بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. یکی دو روز گذشته عرض کردیم که مسائل مربوط به وجود مبارک آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا مسائل متعددی است. از چیزی که به نظرم رسید که شاید تذکرش مناسب تر باشه از بین مسائل، مسئله انتظار. در ارتباط با مسئله انتظار، معنای انتظار روز گذشتم گفتیم همینه که همه میفهمیم. وقتی انسان نسبت به یک جریانی منتظره که این جریان پیش بیاد، انسان منتظر است پدرش فرزندش از سفر بیاد، منتظر است که پولی بهش برسه از اون پول قرضشو بده، منتظر است که طلبش وصول بشه قرضشو بده. یه چیزی که معمولا منتظریم، معنی انتظار همین منتظر بودن. در ارتباط با کاری انسان این حالت رو داشته باشه که این کار پیش بیاد. انتظار هم شدت و ضعف داره، گاهی ساعت شماری میکنه، اونقدر این کار خوبه یا لازمه ضرورت داره که پیش بیاد، همینطور ساعت میشماره که یک دو ساعت دیگه انشاءالله این کار میشه، یک روز دیگه این کار میشه، ساعت شماری میکنه. گاهی نه به اون شدت نیست ولی منتظره. اصل انتظار این معناش. اون وقت در ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام انتظار فرج خیلی پاسخش ثوابش فوق العاده است. انتظار فرج یعنی منتظر باشد که آقا امام علیه السلام آشکار بشه، ظهور پیدا کنه. این حالت انتظار اینا با شدت و ضعف داره. بعضی به واقع دائم ممکنه در حال انتظار باشن، یعنی صحبتشم زیاد نمی کنم، حرفم زیاد نمی زنم، اما این دل همیشه متوجه هست به وجود مبارک حضرت و منتظر اینه که آقا بیان و جهان پر از عدل و داد بشه. بعد از این که پر از ظلم و جور شده، شدت داره که به طور اکثر توجه به این مسئله داره. گاهی کم کمتره، صبح که از خواب پا میشه به یاد حضرت هست و در حال انتظار است. وقتی شب میخواد بخوابد چه بشود که این شب که من بخوابم فردا خبری از ظهور بشه، به یاد هست به طور معمول، گاهی ضعیفتر. ولی در مجموع هر کس که این اعتقاد رو داره، معتقد به این مسئله باشد که وجود مقدس آقا امام است روحی و ارواح العالمین له الفدا آخرین وصی پیامبر گرامی شخصیتی هستند که همه انبیا اولیا در انتظار روزگار ظهور حضرتش هستند و این هم معتقد به این معنا و منتظر ظهور حضرت هست، این انتظار صدق میکنه، اینو بهش بگیم منتظر. اون وقت ضمناً روزی گذاشته گفتیم که لازمه چنین انتظاری کسی که این حالتو داره اینه که روبرو هم باشه دیگه. وقتی که انتظار داره که آقا بیان، پس بر خلاف خواسته های حضرت که عمل نمیکنه. حالا که انتظار داره که آقا بیان و این اعتقادو داره، دیگه گناه رو سعی میکنه نکنه، سعی میکنه واجباتو خوب انجام بده. و اینو دیروز یه مقدار بستش دادیم که لازمه این انتظار جدی این است که انسان هدفی که در مسئله ظهور هست خودش در زمان غیبت انجام بده. یعنی در زمان ظهور حضرت چرا منتظره؟ منتظر نیست که آقا بیان ببینه آقا رو، این بسیار خوبه، ولی انتظار برای ظهوره که بیان اسلام عملی بشه، احکام دین عملی بشه، مکتب وحی عملی بشه، اعتقادات و اخلاق و رفتار دینی اونها جان بگیره و بساط کفر و ظلمت و زلالت و ستمکاری جمع بشه و کاخهای ستم ویران بشه. وقتی که انتظار را چنین بشه، خودش به نسبتی که بتواند باید تو همین راه باشه، یعنی به اندازه که میتونه کارو خوب انجام بده، به اندازه که میتواند طرفداری از حق بکنه، به اندازه که میتواند در مسیر حق باشه. معلوم انتظار رو گفتیم، اشاره کردیم، لزوم نداره که تعقیبش بکنیم. بعضی ها از بعضی از روایات خواستن استفاده کنن که یعنی تو هیچ گروهی تا زمان ظهور حضرت وارد نشه، انتظار داشته باشن، به قرینه این کلماتی که در خیلی از روایات هست که الزم بیتک، تا وقتی که ظهور حضرت پیش آید الزم بیتک، سعی کن که اینجور باشه. از این الزم بیتک همی که عرض کردن استفاده میشه. ولی در این حال این مسئله که گفتیم از قطعیاته، یعنی به نسبتی که انسان بتواند امر به معروف کند، نهی از منکر کند، جلو فسادی را بگیرد، مانع از ظلمی بشود، این از چیزهایی است که از قطعیات و ضروریات مکتب وحی است، یه تکلیف قطعی است. به هر نسبتی اگر انسان میتواند زن و بچه خودش را تربیت کند، بیشتر میتواند تو محلش تأثیر گذار باشه، بسم الله، میتواند در شهرش تأثیر گذار باشه، بسم الله، میتواند در یک جامعه تأثیر گذار، بسم الله، اون تکلیف است که جای خودش 100% محفوظ. اینم اشاره به این جهت شد. حالا یه چند تا حدیث هست، خصوصیاتی دارد این حدیث که به عرضتون میرسد انشاءالله در کتاب شریف بهار جلد 52، حدیثی که اول به عرضتون برسد، حدیث هفتم از صفحه 123 در همین باب مربوط به انتظار فرج که باب 22 است، از وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. فرمودن که انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. منتظر فرج باشید، مایوس نباشید از طول کشیدن، از اینکه انسان ببیند که خبری نشده، مدتی گذشته و امثال ذلک، مایوس نشوید از روح و رحمت و عنایت خدا، و بدونید که بهترین اعمال نزد پروردگار انتظار فرج، این که انسان به یاد حضرت و متوجه و انتظار داشته باشه که آقا ظاهر بشن. در ردیف همین بیانشون آقا اسلمی فرمودن مزاولت و قلع الجبال ایسر من مزاولت ملک مؤجل. کوه ها رو انسان بخواد بکند آسان تر است و این که یک ملک و قدرت و سلطنتی که حکومتی که دورانش تموم نشده آدم بخواد اون رو به پایان برسونه، در بیفته با اون. کندن کوه ها آسان تر است تا این که معمولا خلافت ها، قدرت ها، سلطنت ها، هر تعبیری که بشه حکومت ها، اینها در تقدیرات الهی بر اساس حکم و مصالح فوق العاده مهمه یک حساب کتابی داره و اندازه داره. تا وقتی که از نظر تقدیرات الهی اون اندازش سر نیاد، هر کی هر چه زور بزند که بخواد تکونش بده نمیشه. پس مزاولت و قلع الجبال، کندن کوه ها آسان تر است از کندن ملکی که اندازش هنوز تقدیر شده که باشه و اندازش به سر نیامده هنوز. یه حساب کتابی داره. واستعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. کمک بگیرید از خدا، استقامت داشته باشید که در جریان برنامه های مختلف دینتون ره، اعتقاداتتون ره، اون حقایقی که حقایق واقعیست اینها رو از دست ندید، اینها رو حفظ کنید و بدونید عاقبت کار هم به دست متقین خواهد افتاد. بعد این دو کلمش یک لطافتی داره بیشتر از اون، الا همش لطیف حدیث. لا تعاجل الامر قبل بلوغه، قبل از این که یک کار وقت شده باشه زور ندنید، خیلی مشکل میشه. لا تعاجل الامر قبل بلوغه فتندمو، اگر چیزی هنوز وقتش نرسیده شما بخواید اقدام کنید و به خواسته خودتون برسید به پشیمونی میفته. اینه مثلا از باب مثل، یک کسی که یه درختیه، این درخت درخت سیبه، میخواد از این سیبا استفاده کنه، این سیبا هنوز وقت چیدنش نشده، وقتش نشده که این سیبا رو بچینه، هنوز کاله. اگر سنون چه بگه باشه من بکنم این سیبا رو، خب سیبا رو بکنه، نتیجهش اینه که سیب درستی دستش نمیاد، سیبا کال است و ازش نمیشه خوب استفاده بکنه، مفید نیست براش، کاله، پشیمون میشه. صبر میکردیم یه مقدار میرسید، خودش به وقتش میرسید کار بشه. در ارتباط با کارها یه وقت زمینه معقولی هست بسیار، زمینه مناسبی هست بسیار، انسان اقدام میکنه. اما اگر چنون چه خیر زمینه مناسبی به نظرش نرسید و نبود، اون وقت است که نتیجه پشیمانی میشه. پتنده بود. ولا یطولن علیکم الامد فتقسو قلوبکم. از اون طرف هم اگر چنون چه در ارتباط با ظهور حضرت مدت طولانی شد و حضرت نیامدند و بازم نیامدند و نیامدند و نیامدند، مواظب باشید دل قساوت نگیره. یعنی انسان سعی کنه که انسش را با ولیش برقرار داشته باشه. اینجور نباشه که چون طول کشیده اون وقت قلبش قساوت بگیرد، بیخیال بشه نسبت به مسئله ظهور و لوازمش که توجه به دین است و بی تفاوت بشود، که لازمه بی تفاوتی این میشه که کم به کم قلبش رو قساوت بگیره. خیر، سعی کند اون حالت اون سوا وجود مقدس آقای امام راست علیه السلام به یادشون به دعاهای مربوطه به صورتهای مختلف انسان این انس رو حفظ بکنه که قلبش رو قضاوت نگیره. خب این یک حدیث. حدیث دیگر در صفحه 127 از همین جلد 52 هست و حدیث 20 که این حدیث مفصل است ولی مضمونش رو اشاره میکنم و آن اینه که بدانید که در زمان غیبت تا آقا تشریف نیاوردن انسان ها و افرادی که در مسیر حق قرار میگیرن و کار خوب انجام میدن بدونن که اجرشون از کار خوب در زمان آمدن حضرت بیشتر. یعنی اگر در زمان غیبت یک کسی امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، نماز چه خوب میکنه، روزه چه خوب میگیره، انفاق به فقیر میکنه، کار خوب انجام میده، کار خوب فردی اجتماعی، اعمال بندگان خدا در زمان غیبت امام است، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اعمالشون در زمان غیبت افضل است از اعمال کسانی که زمان ظهور رو درک میکنن به مراتب بسیار. به حضرت عرض میکنه که آه چرا اینجوریه؟ میفرمان خیلی روشنه دیگه، به خاطر اینکه در زمان ظهور کار خوب کردن ساده است دیگه. قدرت، قدرت حقه است که همه را حاکم، همه بر مسیر صحیح باید حرکت کنند. ظهور خلاصه با حقه، کاملا هم با حقه، اینه که کار ساده میشه. اما در زمان غیبت است که کار مشکله، کار دشواره، دشوار است به جهات مختلف، از جمله این که میفرمایند که مؤمنین باید هم پول برای خودشون در بیارن که کار مشکله، هم باید دینشون نگه دارن. پول در آوردن و دین نگه داشتن کار مشکله، هم دینشون نگه داره هم این که پول در بیاره. به خصوص همین دو جهت تو حدیث بیان کردن، این است که کار دشوار است، کار مشکله، و لذاست که اعمالشون اجرش بیشتره. بعد میگه آقا پس تمنا نکنیم که فرج بشه، چون حالی که کار و عجلت بیشتره خب همین باشه دیگه، کار و عجلت بیشتره دیگه. پس تمنا فرج نکنیم. میگن نه، اونم اشتباهه، چون باید تمنا کنی که بیاد روزگاری که حالا این برای توی شخصی ثواب کمتره، ولی اون وقت عدالت گسترده میشه، جهان پر از عدل و داد میشه، همه حقایق بروز پیدا میکنه، رشد برای انسان آبش میاد. خیر، اونم باید تمنا بکنی. پس اینجور نیست که چون اعمال ثوابش بیشتر از پس انسان تمنای ظهور نداشته باشه. حدیث دیگری که براتون عرض کنیم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل میشه، صفحه 129 جلد 52 و حدیث 24. قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدم بر حضرت صادق علیه السلام. وقتی وارد شدم فکنت عنده اذ دخل ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، خدمت حضرت بودم، محضر حضرت بودم، آقا حضرت موسی بن جعفر فرزند عزیزشون وارد شدن، وارد شدن و هو غلام، هنوز در سنین کمی بودن. فقمت الی، پا شدم و قبلت رأسه، سر آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو بوسیدم و جلست و نشستم. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که به من فرمودن اما انه صاحبک من بعدی، بدان که این عزیز امام توست بعد از من، صاحب توست یعنی امام توست بعد از من. بعد فرمودن که بدان که در جریان این مسائل افرادی به سعادت میرسن، افرادی به شقاوت گرفتار میشن، اونهایی که در مسیر این فرزندم قرار میگیرن سعید میشوند، اونهایی که در قبال و مقابل قرار میگیرن اونها بیچاره خواهند شد و دشمنان ایشان رو بالاخره به شهادت میرسونن. اما لیخرجن الله من صلبهی خیر اهل الارض، بدان که خداوند از صلب این عزیزم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بهترین اهل زمین را به وجود می آورد. بعد عجائب تمر رو بهی حسدن، بعد از جریان هایی، ولکن الله بالغ امره ولو کره المشرکون، که منظور آقا وجود مبارک حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا، اون وقت یخرج الله تبارک و تعالی من صلبهی تکملت اثنا عشر اماما مهدیا اختصهم الله به کرامته و اهل لهم دار قدسه المنتظر لسانی عشر کشاهر سیفهو بین یدی رسول الله یزب با ان. اون وقت فرمودن که خداوند متعال به این فرزندم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرزندی عنایت خواهد کرد، از صلب ایشان فرزندی به وجود خواهد آمد خیر اهل الارض، و بعد بقیه امام های هدایت تا دوازدهمین وصی پیغمبر اکرم از صلب ایشان هستند. بعد هم فرمودن که اون کس که منتظر دوازدهمین وصی پیامبر اکرم باشد که از صلب حضرت رضا علیه السلام هم هستند، هر کس در انتظار باشد مثل این که شمشیرشو رو دوشش گرفته و در رکاب پیغمبر اکرم آماده است برای اینکه فرمان پیغمبر اکرم رو عملی کنه. فرمودن که المنتظر لسانی عشر کشاهر سیفهو بین یدی رسول الله، و از پیغمبر اکرم دفاع میکنند و در فرمان حضرت خود قرار میده. چقدر مهمه کسی دائم در خدمت پیغمبر اکرم باشد و آماده است برای اینکه هرچه فرمان بدهن اطاعت کنن و از حضرتش حفاظت میکنه. اون کسی که منتظره این اجر داره. باز معلوم شد که مسئله انتظار مسئله ایست بسیار مهم. اون وقت بعد از این جریان حضرت فرمودن که اون کسی که گرفتاری ها را از همه شیعیان برطرف میکند اون وجود مقدس خواهد بود. اینم که بخونم به خاطر یک کلمه که تو این حدیث هست خصوصیتی داره، و الا مطلب همش در این مسیر است، اهمیت مسئله انتظار. صفحه 143 عرض کردم و جلد 52 از کتاب شریف بهار چنین آمده، قال امیر المؤمنین علیه السلام، آقا از تمیر فرمودن که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی فرمودن یا ابا الحسن حقیق علی الله ان یدخل اهل الظلال الجنه، سزاوار است بر خداوند که خداوند اهل زلال را وارد بهش کنه. این که خوندم برای همین کلمش خوندم که کسی اهل زلال را وارد بهش کنه یعنی چی؟ اهل زلال یعنی گمراهی، گمراه یعنی نسبت به مسئله این نادان. اون وقت گفته میشه که بر خداست که اهل زلال را وارد بهش کنه. حقیق علی الله ان یدخل اهل الضلال الجنه. بعد فرمودن و انما انا بهذا، منظور از این اهل ضلال یعنی اهل ایمان. یعنی چطور میشه که اهل ضلال و اهل ایمان؟ و انما انا بهذا المؤمنین الذین قاموا فی زمن الفتنه علی الائتمام بالامام الخفی، اونهایی که در زمان فتنه و آشوب و گرفتاری ها سعیشون بر این شده است که نسبت به امامی که مخفی است و غائب است و مستور از اعیان است پیروی کنند. فهم به امامتهی مقرون، هنوز ضلال معلوم نشد که یعنی چی. حالا عرض میکنیم اینها به امامت این امام غائب اقرار دارند و یعرفون و به عربتهی مستمسکون و چنگ زدن به دامن این امام غائب در مسیرشون و جدی در مسیرشون. ولی خروجهی منتظرون، و برای خروج این امام غائب هم انتظار دارن، موقنون و یقین دارن، غیر شاکین، شکی براشون تردیدی براشون نیست، صابرون مسلمون، در این مسیر ثابت قدم استوار، اهل تسلیم در ارتباط با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. خب اهل ضلال و شدن مؤمنون، اون ضلال معنیش شد، ضلال معنیش دیگه. اینها جای حضرت کجاست نمیدونن و شخص حضرت را نمیبینن. با این که شخص حضرت را نمیبینن و جای حضرت را هم بلد نیستن، ولی سخت معتقد هستن. و انما ظلوا عن مکان امامهم و عن معرفت شخصه. این که گفتن اینا اهل ضلالن، یعنی اینها در ارتباط با این که آقا امام زمان علیه السلام کجا هستن اطلاع ندارن. و این که آقا امام زمان علیه السلام رو ببینن خیر، دیدنی در کار نیست. در عین این که این چه اینن، و انما ظلوا عن مکان امامهم و عن معرفت شخصه، اما در این حال یقین دارن، روشنن، استوارن در ارتباط با این عقیده شون. اینا اهل ضلال گفته شدن. ضلال یعنی ندانی در ارتباط با مکان و ندیدن خود حضرت، ولی نسبت به اصل مطلب مستقیم و استوار و جدی هستن. اینا هستن که اهل سعادتند و اهل نجات هستن. در ارتباط با این مسئله تتمی داره که نیاز به گفتنش نیست، الا همین که گفتیم اینا منتظرند دیگه. بله. یدل علی ذلک ان الله تعالی اذا حجب عن عباده این الشمس علی دلیل کذا. بنابراین تا اینجا چند تا حدیث همه بزرگ ارتباط با اهمیت انتظار برزدار نسید. حالا سعی بکنیم بر این که انشاءالله این حالت انتظار را به جد از خدا درخواست کنیم و در خودمون هرچه بیشتر به یاد حضرت بودن، به دعاهای مربوط به حضرت را خوندن زیادترش کنیم، تثبیت کنیم که از مهمترین حالاتی است که میتواند وسیله سعادت انسان باشد. انتظارم گفتیم انتظار فرج شد، نه انتظار رؤیت. اینم نکته است که خوب بود که بهش توجه بشه که دیروز عرض کردم. اون چی این همه عجز دارد، این همه پاداش دارد، مثل اینکه با پیغمبر اکرم در جنگ است، یعنی همراه حضرت به نفع حضرت می جنگد، و مثل این که در خیمه آقا امام هست علیه السلام است، و مثل این که دائم در خون خودش در راه خدا دارد قوت‌ور می شود و می غلطد، تمام این ثواب ها برای انتظار فرج است نه انتظار رؤیت. یعنی کاری دارم میکنم که شاید آقا رو ببینم، بسیار خوب، اما انتظار رؤیت این برنامه ها برش نیست، این ثواب ها برش نیست. البته انتظار رؤیت هم بسیار خوبه، یعنی اگر چنانچه کسی مراقبت میکند، جدی هست، درخواست دارد که براش رؤیت بیش بیاد، بازمینن میدونیم مکررم دیگه توجه داریم برای این جمع، گفتنی هم نداره که بسیاری از ادعاهای رؤیت هم ادعاهای دروغینه، بی خود ادعا میکنن، توهم کردن بعضی اگر دستگاهی نداشته باشن به الا خیلی هم به عنوان این که یک برنامه خودتون درست کردن، ولی اصل این که امکان دارد محضر وجود مقدس حضرت رسیدن، این هم از مسائل است که جدی جدی است که ممکنه. و اون حدیث هایی که دارد و حدیثی که دارد که من ادعا المشاهده، هر کس ادعای مشاهده بکند تکذیبش کنید، ادعای مشاهده یه وقتی ما یکم تحقیق کردیم تو این زمینه، منظور اینه که کسی مدعی بشود که من آقا رو میبینم، مدعی بشه من رابطه دارم، مدعی بشه به این که کار داریم و حضرت من در ارتباط هستم، کسی این ادعا رو بکنه این حرف غلطیست. هر که چنین ادعایی کرد راحت بهش بگه دروغ بگه. ولی اگر چنون چه کسیست باز توجه به زمینه های زندگی و مسائل فهم و درک و تقوا و پرهیزکاریش به گونه ایست که میگوید اتفاق افتاد من حضرت رو دیدم، اونا نمیاد که داد بزنه که آی مردم بیاید بدونید که این چیه، نه، بلکه پیش میاد گاهی صحبت میشه یک کسی براش بیش آمد کرده یک جریانی نقل میکنه، مشکل نداره، این امکان داره و بسیار هم عالیست. یعنی خوش بگه حال کسی که ولو یک نوبت چشمش به دیدار ملکوتی آقا امام است، روحی و ارواح العالمین له الفدا، روشن شده باشه. البته بسیار عالی که رخ داده و از اون وقایعی که من مطمئنم در ارتباط با مسئله دیدار با امام عصر، روحی و ارواح العالمین له الفدا، به این که تشرف برایشون رخ داده است، بین همه چیزهایی که شنیدم دیدم نگاه کردم، از چیزی که سخت به نظرم مورد اطمینان هست این داستانه گاله عرض میکنم براتون، و داستانیست که گاهگاهی عرض کردم در ذهن بعضی از دوستان قاطعان هست، و اون اینه که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای عراقی، خب از مراجع بودند و اواخر فوت شدند و قوم هم بودند، ولی ها مدت بسیاری از عمر به اصطلاح درس و بحثی و علمیشون بسیار بسیار منظمی بودند، نمیشناختنشون، حتی حوضه هم درست نمیشناختن. ایشان آمده بودن مشهد، آدم مشهد خدا رحمت کنه یکی از دوستانمون رحمت کنه مرحوم آقای رضوی، گفتن که آقای عراقی آمدن مشهد و دوستوری بریم دیدنشون، گفتم که در خدمت رفت. تو را که می رفتیم گفتن خب ایشان رو که کسی نمی شناسن، خلبته، کسی نیست اونجا، این پشت باغ ناداری مجا گرفته بودن، کسی نیست و خلبت است و خودشون هست بند و خادمشون و کسی هم قاعدتا نباید باشه بود. و وقتی بریم اونجا از تو می پرسن که مرحوم آقای خونساری، مرحوم آیا آسمان تقیق خونساری که اون جریان نماز باران مربوط به ایشانه، ایشان رو تو دیده بودی؟ تو هم که ندیدی؟ میگی ندیده بودم. خواهند گفت فیض بزرگی از تو سلب شده. این نه به عنوان غیبگویی بود، این زمینه مسئله از این قرار بود. و دیگری که یک دو تا داستان خیلی شیرین و خوبی هم برات نقل کنم. خودتو خوب انشاءالله خیر رفتیم. اتفاقا وقتی رفتیم دیگه کسی هم نبود، چون خودشون بودن و خادمشون بودن و این آقای رضوی بوده. آقای رضوی گفت این مثلا رفیق ما هست و چنین و چنان رو معرفی کرد. بعد ایشان رفتن تو بحث اخلاص، دو تا داستان نقل کردن که حالا یک جلد بکنم، یک برای فردا انشاءالله که روز آخر محفل میشه و به یاد امام هشتم علیه السلام باشه مناسبه براتون عرض کنم، که گفتن که اخلاص خیلی خوبه که انسان دو کارش خالص باشه، لله باشه کارش و الا کار ازش از بین میره و بحث اخلاص. بعد گفتن بله، من مکه رفته بودم و نشده بود که استلام حجر کنم، حجر رو لمس کنم، ببوسم. یک سفر برای من پیش آمد کرد که چند نفر از این پهلوانهای قوم با ما بودن، از این داشت‌ها و پهلوانهای قوم با ما بودن. گفتم خوبه، امسال این آقایون پهلوان و داشت قوم و قوی و نیرومند اینا امسال هستن، و حالا که اینا هستن من به کمک اینا حتما استلام حجر میکنم، حجر رو استلام به کمک اینا. رفتیم مکه، این چند نفر پهلوانم با ما بودن. وقتی رفتیم جلو حجر که استلام بکنیم، از این جمعیت های به اصطلاح که گاهی با هم حرکت میکنن و سیاه پوستم هستن، اینا یک جمعیت آمدن که چنان فشار آوردن که نه پهلوانی موند و نه داش موند، هیچی، همه رفت کنار. ما تکیه کردیم، میخواستم بگن ما تکیه کردیم برای این پهلوانا، اینجور شد که مثلا به عرصو. ولی دختر من میخواست برم مکه و مهریش در حدی بود که مکه برش واجب بود. آمد گفت پدرم میخوام برم مکه، باید برم مکه و مهریه اینجوریه بود و شوهرم هم نمیاد و واجب برش نیست، مثلا نمیتونه بیاد، بلکه نمیاد و من حالا چکا کنم، من تنهایی پاشم برم مکه، اونم با اون تربیتی که شده بود تو بیت ایشان از نظر حفاظت بر محرم و نامحرم و همسار اینها، که حالا اینا صحبتش میشه از جهتی. بعد گفتن که گفت که چیکار بکنم، گفتم دختر باید بری، بالاخره واجب است باید بری و انشاءالله خدا کمک میکنه، این ذکر رو هم زیاد بگو، یا حفیظ و یا علیم، انشاءالله خدا کمک دیگه. رفت با قافلی که رفتن رفت و وقتی برگشت، وقتی برگشت به من گفتش که، وقتی شما میگفتن این دخترم سخت مورد اطمینان من، سخت، و تمام احکام دینیش خودم بهش تعلیم کردم و بسیار در ارتباط با این دختر مؤمن هستم، مؤمن. اون وقت گفتن که وقتی برگشت گفتش که پدر، وقتی میخواستم وارد طواف بشم با اون تربیتی که شما ما رو کردید نسبت به محرم نامحرم بسیار مقید چنین و چنان، من دیدم تو این شروعی و مردا یه قدم میرم جلو میبینم نمیتونم تو این مردا برم، روحیم روحی نیست وارد این جمعیت بشم، برمیگردم. بالاخره دیدم نمیتونم. حرفشون این بود که من گفتم این پهلمونا کمکم، اونجور شد. دخترم میگفتم که من گفتم خدا تو کمک کن، اخلاص و توجه به خدا و از خدا خواستم، خدا تو کمک کن. تا گفتم خدا تو کمک کن، یه وقت آهسته کنار گوشم شنیدم که خودت را به امام زمانت وصل. یه وقتی دم جلوم یک دایره ایست، یه آقای جلو ایستادن، یه آقایم طرف چپشون هست و جای منم هست، من دیگه وارد شدم تو این دایره. طواف شروع شد، هفت دور طواف به خوبی انجام شد، شانهی به شانه من اصابت نکرد، هفت دور تمام شد و آمدیم بیرون از طواف. و بعد هم میگفتن که پدر، از وقتی این داستان به شما گفتم، شما این طرف اون طرف نقل کردین، اون نورانیت خاصی که برای من به وجود آمده بود اون هی کم شد و کم شد. در حال اینه، اصلش درسته، ولی خب خیلی از ادعاهام گفتی که نادرسته. بنابراین اگر انسان اینجور شد که جوری زندگی کرد، مورد لطف قرار گرفت و اتفاقا چنین وضعیتی براش پیش بیاد، بسیار ارزنده و معلوم خوبه، ولی تمام ثواب هایی که گفتیم برای انتظار هست، برای انتظار رؤیت نیست، برای انتظار فرج. وقت داستان دومش مربوط به آقا حضرت علیه السلام میشه که فردوت روز آخر محفل هست، دفعاً انشاءالله به یاد حضرت خواهیم بود و عرض خواهیم کرد. حالا امروز من یک سلام فقط عرض میکنم به آقا امام اصبوحی و الله العالمین له الفدا، از خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام الان سلام ناقابل هممون را به محضر وجود مقدس آقا امام اصبوحی و الله العالمین له الفدا ابلاغ بفرمایید. السلام على المهدي بقية الله، السلام على المهدي دليل إرادة الله، السلام على المهدي صاحب السر الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي خليفة الله، يا ابن الزهراء يا بغية الله، يا أيها العزيز يا أيها العزيز، مسنا لنا الغرور وجئنا ببضاعة مزجاية، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي مستن الزر، گرفتاری های مختلف، ابتلاعات فردی جمعی دینی دنیوی، به شما پناه آوردی يا حي يا عزيز، مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. منتا در این جمله عرض میکنیم چیزی که آوردیم خیلی مهمه، به خلاف آنچه که در این آیه مربوط به جریان حضرت یوسف و برادرانش ناچیز، نه چیز مهمی محضرتون آوردیم. مسئله بسیار ارزنده، گوهر بسیار نفیسی، گرچه کمی از این گوهر داریم، بسیار کم، ولی کمش هم بسیار نفیسه. و آن اینه که ولایت شما معصومین و نفرت از دشمنانتون داریم، هرچه هستیم اینیم، هزار سایاد کربلا میکنی تا میگیم کربلا تا میگیم آقای ما موسی. خیلی وقتا سه چار نفری دوستانتون دورم جمعن وقتی یاد آقا میفتن همون جا مشغول میشن یاد میکنن آری این محبت گوهر عظیمی که محضرتون آوردی مرز میکنیم به حق این گوهر عظیم نفرت از دشمنان شما خاندان و علاقه به شما و به دوستانتون یبدر از یری انایتی تبدیلی آری این گوهر هست که تا میگیم السلام علیکه یا عباد دلها از همه جا منقطع میشه بدون این که ثواب در نظر بگیره پاداش در نظر عبدا من که نو این دلها تا میگن السلام علیه حسین انگیزه محبت است ارادت است انگیزه بهش نیست اجازه آزج نیست گرچه اونا هم رایج است. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي ملت بفراق عليك مني سلام الله أبدا ما بقي فبقي الليل والنهار ولا جاء له